ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، دوشنبه اول مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم براتون در طول روز آماده کردن، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و در صفحه همین همکاران، نخست همین همکاران، رضا جمالی است با دستی پر از خبر، از او بشنوید.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان اخیر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را مصداق دخالت این کشور در امور ایران خوانده و به تندی این سخنان را محکوم کرده است. آقای قاسمی افزود که سخنان وزیر خارجه آمریکا ناقض تعهدات بین‌المللی این کشور است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در جمع گروهی از ایرانی و آمریکایی‌های مقیم کالیفرنیا گفت کشورش از اعتراضات مردم ایران حمایت می‌کند. وی همچنین افزود که ایالات متحده با اجرای یک کمپین بین‌المللی در تلاش است تا منابع مالی حکومت ایران را قطع کند. در خبر دیگر، آلمان از رهبران ایران و آمریکا خواست تا در جریان تنشی که میان دو کشور شکل گرفته خیشتندار باشند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کریستوفر برگر معاون سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه در برلین گفت کشورش از مذاکره و گفتگو حمایت می‌کند و از طرفین می‌خواهد در اظهار نظرهایشان خیشتنداری بیشتری نشان دهند. تنش لفظی میان رهبران ایران و آمریکا در 24 ساعت گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز دوشنبه با اشاره به درگیری‌های اخیر نیروهای نظامی ایران در برخی مناطق مرزی کشور با گروه‌های مخالف مسلح هشدار داد اگر کشورهای همسایه در برخورد با این گروه‌ها اقدامی نکنند، ایران مقر آنها را در خاک این کشورها هدف قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام امنیتی ایران مدعی شد که در درگیری‌های اخیر مرزی برخی کشورها و سرویس‌های امنیتی آنها از این گروه‌های مسلحی که او تروریستی خوانده حمایت اطلاعاتی و لوجستیکی کردند. در آخرین درگیری بین نیروهای نظامی ایران با اعضای حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک که شنبه گذشته در اطراف مریوان رخ داد، دست کم 11 تن از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد ایران روز دوشنبه به 3,360,000 تومان رسید. همزمان قیمت سکه آتی تحویل در دیماه سال 97 به بیش از 3,900,000 تومان رسیده است. همچنین روز دوشنبه قیمت انواع ارزهای خارجی بار دیگر رکورد زد و قیمت دلار آمریکا به 9,400 تومان رسید، یورو 11,000 تومان و پوند انگلیس نیز 12,400 تومان معامله شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران دلیل افزایش قیمت طلا در ایران را مباحث مطرح در فضای مجازی درباره اظهارات رؤسای جمهوری ایران و آمریکا اعلام کرد. و کیومرث حاجی‌زاده مدیر کل مدیریت بحران خستانداری خوزستان میگوید با توجه به ادامه آتش‌سوزی در هورالعظیم و افزایش دود ناشی از آن در بخشی از مناطق شهر اهواز از صبح دوشنبه ماسک توزیع شده است. بیش از دو هفته است که بخشی از قسمت داخلی طالاب هورالعظیم در قسمت ایران و بخش خارجی آن در عراق دچار آتش‌سوزی شدید شده و دود غلیظ ناشی از آن شهرهای مجاور این طالاب را در بر گرفته است. فرمانداری های حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان روز دوشنبه تمامی بانک ها و اداره های این شهرستان را به دلیل افزایش غلظت دود حاصل از آتش‌سوزی در هورالعظیم تعطیل اعلام کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری خطاب به حسن روحانی گفت هرگز ایالات متحده را تهدید نکن.
حتی شاید این قضیه رو بشه مطرح کرد که در پس پرده مذاکراتی در جریانه برای اینکه هر طرف خواسته خودش رو ببره بالا و در این مذاکرات از موضع قوی تری بخواد عرض اندام بکنه یا حتی هر دو طرف بخوان افکار عمومی رو اصولا از این مذاکرات دور نگه بدارن.
ایران خط تولید موشک هوا به هوای فکور را راه اندازی کرد.
این یک گام اولیه و در این حال میتونه مهم باشه برای توسعه تسلیحات هواپایه.
اظهار امیدواری حسن روحانی در مورد رفع حصر:
بهبودی حاصل شده، ولی میان تغییر وضعیت محسوس اونها با رفع حصر یک شکاف عمیقی وجود داره.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری به حسن روحانی گفته است: هرگز دیگر هیچ وقت ایالات متحده را تهدید نکن. به دنبال سخنان تهدیدآمیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفته بود جمهوری اسلامی غیر از تنگه هرمز از امکانات دیگری برای رویارویی با کسانی که مانع فروش نفت ایران شوند برخوردار است و پشیمانی ابدی برایشان به بار خواهد آورد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه این واکنش را نشان داد. شاهین بشیری:
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از انتشار سخنان حسن روحانی که گفته بود جنگ با ایران مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح هاست، هشدار داد دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن. آقای ترامپ بامداد دوشنبه اول مرداد ماه به وقت تهران در توییتر خود به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد عواقب تهدید ایالات متحده هشدار داد. دونالد ترامپ در پستی که اکثر آن با حروف بزرگ نوشته شده میگوید: به رئیس جمهوری ایران روحانی، دیگر هرگز ایالات متحده را تهدید نکن یا مستوجب عواقبی خواهی شد که در طول تاریخ تا کنون کمتر کسی با آن روبرو شده است. رئیس جمهوری آمریکا افزوده که ما دیگر کشوری نیستیم که حرفهای دیوانوار تو در مورد خشونت و مرگ را تحمل کنیم. مراقب باش. در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران روز دوشنبه سخنان اخیر حسن روحانی را سخن همه مردم و مسئولان نظام دانست و گفت: آمریکا بداند هر حرکت نامعقول و غیر منطقیش در مورد ایران پاسخی خواهد داشت که در تاریخ ماندگار خواهد شد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در توییتر خود خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشت: شما که بیش از 50,000 نیرو زیر تیغ ایران دارید و این گونه دیوانوار تهدید میکنید، باید مراقب باشید. غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم گفته است: سخنانی که ترامپ علیه ایران بیان میکند جنگ روانی است. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم نوشته است که دونالد ترامپ در تازه ترین توییت خود از سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در جریان مذاکرات هسته‌ای خطاب به آمریکایی ها گفته بود هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید، کپی برداری کرده است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه موضع دونالد ترامپ را در برابر ایران ستایش کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو که در آغاز جلسه کابینه اسرائیل سخن می‌گفت، مواضع دولت مردان آمریکایی را سخت گیرانه توصیف کرد که به گفته او در برابر تهاجم رژیم ایران قابل ستایش است. آقای نتانیاهو اخیراً رایزنی گسترده‌ای برای لغو برجام و بازگشت تحریم‌های ایران در واشنگتن انجام داده بود. از سوی دیگر آلمان هم از رهبران ایران و آمریکا خواست تا در جریان تنشی که میان دو کشور شکل گرفته خیشتندار باشند. به گزارش اسوشیتد پرس، کریستوفر برگر معاون سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در برلین گفت که کشورش از مذاکره و گفتگو حمایت می‌کند و از طرفین می‌خواهد که در اظهار نظرهایشان خودداری بیشتری نشان دهند. توییت دونالد ترامپ و واکنش‌ها به آن یک روز پس از آن منتشر شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان یک سخنرانی روز 31 تیر ماه آمریکا را متهم کرد که با پیگیری سیاست تحریم علیه ایران به دنبال اهدافی فرای تحریم است. وی افزود:
ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون ساده‌شه که ما دیدید، خیلی چیزای دیگه داریم. تنگه و هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست. شما یکی چه خبر دارید؟ امکان داره که ایران، میگن ایران نمیذاریم یه قطره نفت صادر کنه، یعنی ایران اینقدر ضعیفه؟ کجا هستی شما؟ چی فکر میکنید؟ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید. پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با بررسی این سطح از تنش‌ها میان دو کشور به رادیو فردا میگوید:
این جدال لفظی تو چارچوب تشدید فشارهایی که آمریکا رو ایران پیش میبره، خب بخشش قابل فهم و درکه که ایران به نظر میاد بیش از این که تدبیری داشته باشه یا واقعا قدرت مقابله با این تحریم‌ها رو داشته باشه، از طریق لفاظی و جنگ تبلیغاتی داره دنبال میکنه بخشی از سیاست‌های خودش رو. یه مقداری خب ما به الگوی اون درگیری و تنشی که ظرف ماهای گذشته بین آمریکا و کره شمالی برگردیم. اونجا البته خب کره شمالی یه مقدار امکاناتش فراتر از ایران بود، یعنی به هر صورت سلاح هسته‌ای رو تا حدودی داشت، موشک‌های نسبتاً قوی‌تر از ایران داشت. پای روحانی ظرف این روزهای اخیر سالاتی که داشتن، آقای خامنه‌ای عمدتاً با توجه به نداشتن این امکانات کره شمالی، روی تمرکز و اشرافی که بر مسیرهای انتقال انرژی و این مسیرهای دریایی دارن تاکید میکنن که ایران میتونه اینا رو مختل بکنه. البته خب آقای روحانی به مسئله حضور نیروهای آمریکایی در منطقه و اینکه پراکنده هستید در منطقه هم اشاره کرده که یعنی میتونن اینا هم در پیرس نیروهای ایران باشن، ولی مجموعاً به نظر نمیاد که هیچکدوم از طرفین بخوام یک اقدام عملی رو در پی این جنگ لفظی پیش ببرن یا ما سطح تنش رو به مناقشه نظامی بکشونن. از این جهتش حتی برخی شاید این فرضیه رو بشه مطرح کرد که در پس پرده مذاکراتی در جریانه، برای این که هر طرف خواسته خودش رو ببره بالا و در این مذاکرات از موضع قوی‌تری بخواد عرض اندام بکنه، یا حتی هر دو طرف بخوان مثلا افکار عمومی رو اصولا از این مذاکرات دور نگه بدارن و زیاد متوجه این مذاکرات نشه، یک همچین تبلیغاتی رو می‌کنن. هرچه که هست ما شاهد بالا رفتن این درگیری نخواهیم بود، همونطور که ما در کره شمالی هم دیدیم، شاید حتی یک چرخشی رو هم بعدش به دنبال بیاره.
این سخنان و هشدارها در پی موج تازه‌ای از تنش‌ها میان ایران و آمریکا بیان می‌شود. دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شده و ایران را به فعالیت‌های تروریستی، بی‌ثبات کننده، توسعه برنامه موشکی، حمایت از شبه نظامیان در خاورمیانه و دیگر اقدامات مخرب متهم کرده است. دولت ایالات متحده میگوید در پی تغییر رفتار حکومت ایران است و برای این کار دست به فشارهای حد اکثری خواهد زد. واشنگتن میگوید قصد دارد صادرات نفت ایران را به کمترین میزان و یا حتی به صفر برساند. مقام های تهران از سوی دیگر واکنش نشان دادند و در میان این واکنش ها موضوع بستن تنگه هرمز نیز بار دیگر مطرح شده است. از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 30 تیر ماه اظهارات تلویحی حسن روحانی در این مورد را سخنانی حاکی از سیاست و رویکرد نظام خواند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مورد تهدید ایران به بستن تنگه هرمز گفته بود ایران باید بداند که آمریکا متعهد به باز نگاه داشتن راه‌های دریایی و ادامه جریان نفت برای همه جهان است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بعد از سخنرانی یک شنبه شب مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که در کالیفرنیا انجام شد و تاکید او بر حمایت از اعتراض‌های مردم ایران، گروهی از مسئولان جمهوری اسلامی اون رو محکوم کردند. از سوی دیگه برخی از ایرانیان حاضر در سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا به بیان دیدگاه‌های خودشون پرداختند. بنیامین صدر نگاهی داره به این سخنرانی و برخی حواشی‌اون.
تنش و تهدید لفظی میان مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در 24 ساعت گذشته افزایش یافته است. در این بین بعد از سخنرانی یک شنبه شب مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در ایالت کالیفرنیا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و برخی دیگر از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی سخنان آقای پومپئو را مصداق دخالت در امور ایران و ناقض تعهدات بین‌المللی خواندند و آن را محکوم کردند. عنوان سخنرانی یک شنبه شب مایک پومپئو حمایت از صدای مردم ایران بود. این سخنرانی در کتابخانه ریگان در سیمی ولی ایالت کالیفرنیا و با حضور گروهی از ایرانیان و دیگر شهروندان برگزار شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در جمع گروهی از ایرانیان گفت که کشورش از اعتراضهای مردم ایران حمایت می‌کند. او همچنین گفت که ایالات متحده در تلاش است تا منابع مالی حکومت ایران را قطع کند.
به دوستان ایرانی و آمریکایی من که امشب اینجا هستند، مایلم بگویم که دولت ترامپ همان رویاهایی را برای مردم ایران در سر دارد که شما نیز در سر دارید و از رهگذر تلاش خود و توجه خداوند این رویاها به حقیقت خواهد پیوست.
اما برخی از ایرانیان حاضر در جلسه سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. سامه کرمانیان تحلیلگر سیاسی معتقد است که در سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده در قبال ایران مسئله حقوق بشر و آزادی‌ها نباید فراموش شود.
انتظار داریم که دولت آمریکا در هر گونه سیاستی که می‌خواد در آینده اعمال بکنه مسئله حقوق بشر و آزادی‌های فردی ملت ایران رو فراموش نکنه.
خب، وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سخنرانی و نشست پرسش و پاسخ از فساد در حکومت ایران هم انتقاد کرد. او گفت که جمهوری اسلامی رونق اقتصادی، آزادی‌ها و منافع شهروندان ایرانی را هزینه صدور ایدئولوژی خود کرده است. به گفته مک پومپئو، حکومت ایران بیش از آن که شبیه یک دولت باشد، شبیه مافیاست. بهزاد طباطبایی، کارشناس اقتصاد مقیم آمریکا، نیز یکی دیگر از حاضران در سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا بود. آقای طباطبایی در گفتگو با رادیو فردا گفت که آنچه به اقتصاد ایران ضربه می‌زند صرفاً تحریم‌های بین‌المللی نیست.
به خاطر اینکه امکان رقابت آزاد در ایران وجود نداره، اقتصاد ما ضربه بهش خورده.
پیشتر و پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده برای رسیدن به توافق جدید با ایران 12 شرط را تعیین کرد. از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم، توقف برنامه ساخت موشک‌های بالستیک و توقف حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم منطقه‌ای. در مقابل تهران همواره گفته که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه موشکیش فقط جنبه دفاعی دارد. جمهوری اسلامی اتهام‌های آمریکا را نیز مبنی بر حمایت از تروریسم رد کرده است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. عزیزان، نوبت شماست و به خاطر بسپارید که دیدگاه‌های شما به همون اندازه که دیدگاه کارشناسان مهم است، برای ما مهمه و برای دیگر شنوندگان. پس گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان با ما.
جناب روحانی رئیس جمهور معظم فرمودن که آمریکا با دم شیر نکن بازی. جناب روحانی با کدوم شیر؟ اون شیری که بیال و دمه، اون شیری که از خونه بغلیش خبر نداره که چی میگذره، سیل میاد، زلزله میاد، آتش سوزی میشه، هر چی میشه کجای کاری؟ تو همون خونه ویرایت افتاده، وزرای خودتو نمیبینی، اون وقت میخوای با آمریکا مبارزه کنی؟ نه جونم، شما فقط فکر اینی که دلارا رو بگیرید و تعامل هاشم بعد از اینکه برید دلتون به حال این ملت نسوخته که به این روز انداختین ملت رو.
به خدا یه ماه هست دنبال یه وام ازدواج میرم، میگن نمیشه با این همه سرمایه، حتی یه جوون وام هم نمیدن. به آقا شما رو به خدا و آقای ترامپ بگین حمله کنه، به خدا من راضیم کشته بشم اما این مفت خورم از کشورمون برم.
آقای روحانی، شما از قشر کدوم ایرانی داری صحبت میکنید؟ از قشری که جز سپاهگلگاری و غارت چیزی تو این 40 سال به ملت ندادن یا کسایی که به شما رأی دادن؟ هیچ وقت در رابطه با افکار خودتون نظر انداختید ببینید چقدر تنگ نظری؟
آقا چیه میگن امریکا میخواد رژیم رو عوض کنه؟ مردم میخوان رژیم عوض شه و باید عوض شه. این رژیم فاسده و درست بشو نیست. تمام.
جناب آقای روحانی، اقتصاد مملکت ایران چه شما بخواید چه نخواید، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، یه اقتصاد هوشمندیه. تنها راه نجاتش گشوده شدن در مذاکره با آمریکاست. پس بنابراین هر حرفی، هر شعاری که حاکی از آن باشه که در مذاکره بسته تر هست، اقتصاد مملکت همان روزش، همان فرداش فلج‌تر میشه. و دلیل این حرفم که آقای خامنه‌ای و شما در حقیقت برخلاف خواست اقتصاد مملکت حرف زدید، ارزش پول مملکت دو روز پشت سر هم 6-7% به پایین اومد. پس بنابر این خواهشمند از فردا که با مردم میخوای حرف بزنی مواظب حرفات باشی، دوباره 5% ارزش پول مملکت را پایین نیار.
شنیدید دوستان، صدای شما و دیدگاه شما بخش مهمی از پوشش خبری رادیو فرداست. و ما بشنوید که به گزارش خبرگزاری مهر، خط تولید موشک‌های هوا به هوای فکور روز دوشنبه در ایران گشایش یافت. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا را جویا شده است.
ایران در زمینه تسلیحات هواپایه، یعنی موشک‌هایی که از هواپیما پرتاب میشند، پیشرفت‌های اونچنانی نداشته در مقایسه با سایر قسمت‌ها، ولی این یک گام اولیه و در عین حال میتونه مهم باشه برای توسعه تسلیحات هواپایه.
آقای آریان، اصولاً ویژگی موشک فکور چه هست؟
موشک هوا به هواست، یک موشک راداری میان برده. این رو سال 1390 در موردش صحبت کردن، بعد از 6 سال آماده به کار شده، حالا خط تولید انبوش به راه افتاده. این موشک رو ایران بر روی جنگنده های F-14 یا تامکت که همون هواپیماهای آمریکایی است که از زمان شاه خریده بودند نصب میکنن، برای رهگیری و انهدام هواپیماهای دشمن. وزنش حدود 450 کیلوگرم، سوخت جامد داره و برد مؤثرش بین 100 تا 150 کیلومتره.
آقای آریان، با این ترتیبی که شما میگید، پس این نخستین موشک هوا به هوای ایرانه؟
اولین موشک نیست، برای اینکه همین موشک فکور رو به باور من از موشک فینیکس آمریکایی ساختن، یعنی موشکایی رو که در زمان شاه همراه هواپیماهای تامکت ایران سفارش داده بود و از آمریکا خریده بود این موشک ها رو، که در زمان جنگ ایران عراق هم بارها نیروی هوایی ایران از این نوع موشک ها استفاده کرد. ولی این موشک های فینیکس با توجه به کهنگی سیستم الکترونیکی و عمر بالاش، ایران حالا این موشک فکور رو از روی اون الگوبرداری کرده و پیشرفته تر کرده، بهینه سازی کرده و درست کرده. ولی در مجموع ایران موشک های دیگری رو که پیشتر خریده بود از کشورهای خارج، یعنی از آمریکا، داره، مثل موشک هوا به هوای ساید بایندر، موشک اسپارو و بالاخره یه سری از موشک هایی رو که برد خیلی کوتاهی دارن از چین گرفته به اسم PL-7 که با هواپیماهای F-7 چینی اینا رو وارد خدمت کرد.
آقای آریان، در فضای فعلی خروج آمریکا از برجام، اعتراض‌ها به برنامه موشکی ایران و کنش‌ها و واکنش‌ها میان آمریکا و ایران به راه افتادن خط تولید موشک هوا به هوای فکور چه تأثیری میتونه بر این اوضاع بگذاره؟
فکر نمی کنم تأثیری اونچنانی داشته باشه، برای اینکه نظر آمریکا در ارتباط با برجام بیشتر روی موشک‌های بالستیک با بردهای متوسط 2000 کیلومتر و بالاست. این یک موشک معمولی است که به باور من پیشتر برنامه‌ریزی شده بود، حالا آماده به کار شده و وارد خدمت شده. تأثیر اونچنانی نمیتونه داشته باشه و اینقدر مهم نیست که کشورهای دیگه بتونن در موردش اظهار نگرانی بکنن. اینا در رابطه با بالا بردن توان نیروی هوایی ارتش است که این گام‌ها رو جمهوری اسلامی برمی‌داره.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، آشنا می‌شدید درباره آغاز به کار خط تولید موشک‌های هوا به هوای فکور در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و یا اینکه با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 00420221122112. و ما سخنگوی فراکسیون موسوم به امید در مجلس شورای اسلامی از ابراز امیدواری دوباره حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به رفع حصر مهدی کروبی میر حسین موسوی از زهرا رهنورد خبر داد. بهرام پارسایی به خبرگزاری ایسنا گفته حسن روحانی در دیدار با اعضای هیئت رئیسه فراکسیون امید باز هم مخالفتش با ادامه حصر را اعلام کرد، اما افزوده شرایط خاصی وجود دارد که باید طی شوند. اگرچه پیشرفت‌ها خوب بوده، برخی موانع برداشته شده و حل این مشکل رو به جلوست. غلامرضا حیدری عضو کمیته رفع حصر در مجلس روز اول اردیبهشت ماه از موافقت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی با رفع حصر رهبران اعتراض‌های سال 88 خبر داد. همکارم آزاده اسدی در گفتگوی با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره پیشرفت‌هایی که آقای روحانی از آنها نام برده پرسیده است.
ارزیابی آقای روحانی مطابق این گزارشی که البته منتشر شده از دیدار برخی از اعضای فراکسیون امید با رئیس جمهور این هستش که تغییر و بهبودی در وضعیت محصوران رخ داده. خب این البته در رابطه با ارتباط آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد با بستگان اونها بهبودی حاصل شده، ولی میان تغییر وضعیت محسوس اونها با رفع حصر یک شکاف عمیقی وجود داره، چنان که خانم رهنورد چند هفته پیش تصریح کرد که بهش گفتن که شما امکان خروج از منزل دارین، ولی خانم رهنورد تاکید کرده که آیا این به معنای اینه که من میتونم فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودم رو مثل هر شهروند دیگری تعقیب کنم، که پاسخ به شکل قابل حدسی منفی بوده و خب این به معنای ادامه حصر رهبران جنبش سبز هست و به معنای عدم تحقق وعده‌ای که آقای روحانی داد، نه فقط در انتخابات دور اول بلکه در انتخابات سال گذشته، که خب عملا یک سال از ریاست جمهوری ایشون هم گذشته و متاسفانه همچنان حصر ادامه داره.
آقای کاظمیان، غلامرضا حیدری عضو کمیته موسوم به پیگیری رفع حصر در مجلس هم در توییتی گفته بود که قریب به اتفاق وعده های آقای روحانی به خصوص رفع حصر عملی نشده. آیا مرتفع شدن تقاضا و نیاز بعضی از نمایندگان در زمینه رفع حصر با اون چیزی که آقای روحانی فکر میکنه متفاوته؟
قدر مسلم اینه که ارزیابی حامی میان سبز آقای روحانی در انتخابات سال گذشته و خواست اونها این بوده که رفع حصر کامل صورت بگیره و بدیهی است که این اتفاق رخ نداده و همچنان متاسفانه وضعیت ادامه پیدا کرده با وجود بیش از 7.5 سال بازداشت غیرقانونی و بدون محاکمه محصوران. و به نظر میرسه با توجه به مجموعه رخدادهای سیاسی اجتماعی در داخل کشور بعد از اعتراض‌های دیماه سال گذشته و همینطور بحرانی که جمهوری اسلامی با اون دست به گریبان هست در پسا برجام و با خروج ایالات متحده از برجام و تهدیدها و تحریم‌هایی که متوجه ایران شده، به نظر میرسه که وضعیت محصوران به نوعی گره خورده و بعید هستش که رهبران جنبش اجتماعی اجازه خروج پیدا کنند، دست کم تا اطلاع اخیر. و چنان که آقای کروبی چند هفته پیش تصریح کرد، ظاهرا تکلیف این حصر رو به تعبیر آقای کروبی باید اسرائیل مشخص کنه، یعنی یا در گذشت محصوران در هست یا در گذشت آن دیگری به تعبیر آقای کروبی که رهبر جمهوری اسلامی هست و بعد تعیین تکلیف با مسئله هست.
ما مواضع رهبر یا آن دیگری به گفته شما رو تا حد زیادی در زمینه حصر میدونیم، کاملا شفاف و مشخص هست. آقای روحانی تا کجا میتونه پیش بره برای رسیدن به اهدافش در این زمینه؟
به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و به عنوان کسی که سوگند یاد کرده که پاسدار حقوق اساسی شهروندان باشه و پیگیر قانون اساسی، طبیعتاً یک نقش بسیار موثری میتونه ایفا کنه در لابی با شخص اول نظام و در توجیه این که رفع حصر رهبران جنبش سبز هم یک ضرورت اجتماعی سیاسی هستش و هم یک بخشی از حقوق شهروندی اونها. من گمان میکنم که علارغم ادعای آقای روحانی، به نظر میرسه که متاسفانه اون جدیت یا اصرار و سماجت و صراحتی که مورد توقع حامیان سبز آقای روحانی بوده تا حالا متحقق نشده به دلایل مختلف و به تعبیری نتونسته آقای روحانی قانع کنه رهبر جمهوری اسلامی رو برای اینکه تغییر وضع رهبران جنبش سبز به نفع تغییر وضعیت سیاسی در کشور هست و به نفع همبستگی ملی. و فکر میکنم که خب با توجه به مشخص بودن موضع خود آقای خامنه ای هم طبیعتا قانع کردن ایشون چندان آسان نیست. به نظر میرسه که همچنان اقتدارگرایی و انسداد سیاسی، پروژه سیاسی غالب شخص اول نظام هست.
با دیدگاه مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران آشنا می‌شدید. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد. تا وعده بعدی ما، خدا نگهدارتون.